وطن کشی.
یکی از شهرهای کردستان عراق در 10-15 کیلومتری مرز ایران و 225 کیلومتری شمال شرقی بغداد است. حلبچه صدایش می‌کردند. حالا هم حلبچه هست، اما در آوای این اسم حزنی ابدی نهفته است. می‌خواستند عید را جشن بگیرند. میانه جنگ ایران و عراق بود، ولی مردمانش سرزنده بودند. بوی بهار در تمام شهر پر شده بود. وطن را دوست داشتند. برای زنان پر غرور و مردان رشید کرد، خاکشان و غیرتشان همه چیز بوده و هست. اما صدام نگذاشت تا کودکان حلبچه در سال 1366 لباس نوی عید برتن کنند. وطن کشته شد به دست یک هموطن، به دست یک دژخیم کینه‌جوی خیانتکار.
صدام به ما کرد تا به حال به هیچ کس نشده. با بمب‌های شیمیایی و ناپال و انواع سلاح‌های مخرب و کشنده به ما حمله کرده. در هیچ جایی از دنیا سراغ نداریم حکومتی رو که مردم خودش رو اینجور بی‌رحمانه و ددمنشانه کشدار کنه. همه بچه‌هامون رو بدون جرمی اونا رو شکنجه و اعدام و جنازه‌هاشون رو برامون می‌فرسته.
پیروزی رزمندگان ایرانی در عملیات والفجر 10 آزادسازی بسیاری از مناطق کردنشین از جمله شهر حلبچه را به دنبال داشت. صدام بسیار زخمی بود، زیرا پس از ورود نیروهای ایرانی به شهر حلبچه در سلیمانیه عراق، مردم شهرها و روستاهای اطراف به استقبال از آنان شتافتند.
و در حال حاضر هم گویا دو تا از لشکرها وارد شهر حلبچه شدند و استقبال گرمی کردند از رزمندگان. خود مردم شهر وقتی از قرارگاه پیام می‌دادند که گویا نوشابه و غذا و حتی کباب برای رزمندها پخته بودند، که با استقبال گرمی مردم مسلمان عراق از رزمندگان اسلام پذیرایی کردند و تشنه حکومت جمهوری اسلامی در عراق هستند. انشاءالله
این مسئله چنان برای رژیم بعث عراق غیر قابل باور بود که با تعیین یک ضرب العجل برای رزمندگان ایرانی از آنها می‌خواهد که از حلبچه بیرون بروند. هنوز ضرب الاجل به پایان نرسیده بود که دستور پرواز هواپیماهای حاوی بمب‌های شیمیایی صادر شد و صدام در یک اقدام غیر انسانی و به قصد انتقامگیری از شکست فاحش در عملیات والفجر 10 و همچنین استقبال از هموطنان و نش و دشمنی با مردم کرد، شهر حلبچه و اطراف آن را هدف بمب‌های شیمیایی قرار می‌دهد. کوهستان اکرم از شاهدین این اتفاق مهم بود.
خوب یادم اولین بمب محله سرا اصابت کرد. با چشم خودم دود عظیمی که از انفجار بلند شد رو دیدم و چه روز غم انگیزی بود.
ساعتی قبل از این اتفاق، البته صدام بمباران دیگری را آغاز کرد تا وحشت در سراسر شهر و روستاهای اطراف بپیچد.
حلبچه قبل از بمباران شیمیایی با بمب‌های ناپالم بمباران شد. البته هدف خاصی پشت این کار بود. نخست تخریب کامل هر جایی که بمباران می‌شود، دوم تخریب کامل در و پنجره‌ها و سوم صدای مهیب انفجار بمب‌ها در جهت ایجاد ترس و وحشت در میان مردم.
در ساعت 2 بعد از ظهر روز 25 اسفند 1366 و در حالی که تنها دو روز از آزادی حلبچه طی عملیات والفجر 10 می‌گذشت، 50 فروند میراژ بمب افکن و هواپیمای سوپر استاندارد فرانسوی رژیم بعث عراق با حرکت از افق غرب آسمان آبی حلبچه و گردش به سمت جنوب، هر یک 4 بمب شیمیایی 500 کیلویی را بر سر مردم بی پناه کرد ریختند. در عرض چند دقیقه ابر زرد رنگی بر آسمان حلبچه سایه انداخت و تراژدی جنگی و انسانی بیمانندی پس از جنگ جهانی دوم رخ داد که هزاران نفر از مردم بیپناه و غیر نظامی کرد را به کام مرگ فرستاد. مرگی بسیار مظلومانه و حزن‌انگیز با طعم خردل، چاشنی تاولزای گاز اعصاب تابون و سارین و بوی مرگاور سیانوژن.
س
سطح وسیع و حجم گسترده رژیم بنصراب در استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مردم کرد و بیپناه حلبچه چنان بود که پروفسور اوبن هندریکس، رئیس آزمایشگاه سمشناسی بیمارستان گان فلاندر بلژیک، در مورد آن اینطور میگوید:
عراق از سن گاز مختلف علیه حلبچه استفاده کرده است. این گازها شامل خردل، گاز اعصاب و گاز سیلوژن است.
این عوامل شیمیایی توسط کشورهای غربی و با واسطه‌گری فرانس فان آنرات هلندی به دست عراق رسیده بود. ابعاد جنایت جنگی رژیم بعث علیه بشریت در حلبچه چنان گسترده بود که به رغم سکوت رسانه‌ای غرب، موقعیت بین المللی عراق و حامیان غربی و عربی وی را بسیار تضعیف کرد. دیپلماسی فعال ایران در آن روزها موجب نشان دادن ابعاد این جنایت به جهان شد. خبرگزاری فرانسه:
حملات هوایی عراق با استفاده از بمب‌های خوشی و گاز خردل و گاز سیانور صورت گرفته و اکثر قربانیان زنان و کودکان هستند. ایران آماده رساندن هدایای کشورهای مختلف به مجروحان این حادثه است.
روزنامه ایندیپندنت در همان زمان با چاپ گزارشی در این باره با تاکید بر تولید سلاح‌های شیمیایی خاورمیانه توسط دولت عراق در مورد نقش کشورهای مختلف در این جنایت نوشت که شرکت‌های بریتانیا، آلمان غربی، هند، ایتالیا، اتریش و بلژیک به دولت عراق برای تهیه سلاح‌های شیمیایی کمک می‌کردند. اما در نهایت با وجودی که در فاجعه حمله صدام به حلبچه حدود 3200 تا 5000 نفر کشته شدند و نزدیک به 7000 تا 10000 نفر هم زخمی ثبت شد که اکثراً از غیر نظامیان هم بودند، سازمان‌های بین‌المللی مدعی دموکراسی و حقوق انسانی و مهمتر از همیان‌ها سازمان ملل متحد هرگز این فاجعه را دنبال نکردند و این هم به همراه بسیاری از فجایع جنگ تحمیلی به دست فراموشی سپرده شد. سوال مهم اینجاست که به چه علت برخی از کشورها تا این حد به سلاح‌های کشتار جمعی مسلحند و آن وقت از همه قدرتشان برای خلع همین سلاح‌ها توسط کشورهای دیگر استفاده می‌کنند. دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل منطقه، در این باره توضیح می‌دهد.
بعد از جنگ اول جهانی با توجه به اتفاقاتی که در اون جنگ خانمانسوز افتاد، بعضی از کشورها به دنبال توسعه بیشتر سلاح‌های خودشون افتادن و یکی از اونها موضوع سلاح‌های شیمیایی بود. ما به عنوان جمهوری اسلامی هم از این سلاح‌ها بی‌نصیب نبودیم و متأسفانه بخشی از کشورهای اروپایی، شرکت‌های اروپایی به دشمن بعثی ما سلاح شیمیایی رو واگذار کردند و ما در طول دفاع مقدس متأسفانه تعداد قابل توجهی مجروح شیمیایی دادیم. این نکته قابل اهمیته که همچنان که داریم با هم صحبت میکنیم، هنوز بعضی از پرونده های ما در دادگاه های اروپایی ها به مناسبت شکایت از شرکت هایی که گاز خردل و گازهای کشنده دیگر رو مثل سیانور و دیگر گازها رو به ارتش بعثی عراق فروختن هنوز در جریان هست. ما جزو اولین افرادی بودیم که به کمک مردم حلبچه رفتیم. فراموش نمی‌کنیم فرزندانی که در آغوش مادر خودشون بر اساس استنشاق سلاح شیمیایی مانند مجسمه‌ای خشک شدن و مادر و فرزند هر دو به شهادت رسیدن. اما تأسف بارتر این که در شرایطی سخن میگوییم که هنوز هم لابراتوارهای ساخت سلاح‌های شیمیایی، گازهای شیمیایی که انواع مختلف داره، از جمله سیانور و خلدر که در حقیقت این سلاح سیانور و خردل سخت‌ترین این سلاح‌های شیمیایی هستند، هنوز هم در بعضی از کشورها ساخته میشن و این سلاح‌ها به کشورهای دیگر صادر میشن. اخبار غیر رسمی در ارتباط با استفاده ارتش سعودی و ائتلاف ضد یمن داریم که او سلاح‌های شیمیایی ضعیف شده رو و میکروبی رو که بسیار خطرناکه و جزئی از سلاح‌های غیر متعارف هست رو در یمن متأسفانه به کار برده و سازمان ملل متحد علارغم وجود کنوانسیون‌های مختلف در ارتباط با عدم استفاده از سلاح‌های غیر متعارف، ولی در این مورد نتوانسته به کشورهای قدرتمند موضوع اجرای قوانین رو تحمیل بکنه. ما که جز اولین کشورهایی هستیم که به کنوانسیون های عدم اشاعه سلاح های شیمیایی و استفاده اونها پیوستیم، اما این نکته رو هم با توجه داشته باشیم که جزو اولین کشورهایی هستیم که بهترین مداوا رو در زمینه‌های پیشگیری و درمان در خصوص سلاح‌های شیمیایی توانستیم در نیروهای مسلح خودمون ایجاد بکنیم.
در مورد حلبچه رسانه‌های مختلف و البته نویسندگان زیادی تلاش کردند تا اتفاقات آن روز مهم را تبیین و تحلیل کنند و یکی از آنها نگارش کتابی به نام رابطه زهرآگین امریکا عراق و بمباران است که بمباران شیمیایی حلبچه را با نگاهی تقریبا بی‌طرف بررسی کرده است. نویسنده کتاب یوستار هیتلمن یکی از تحلیلگران کهنه‌کار خاورمیانه است. وی هنگام پژوهش برای تألیف این کتاب به عنوان مدیر اجرایی بخش تسلیحات دیدبان حقوق بشر در سازمان ملل مشغول به کار بود. یعقوب نعمتی مترجم این کتاب در موردش اینطور میگوید:
موضوع اصلی کتاب در واقع واکاوی یک واقعی است که از اون به جنایت علیه بشریت و جنایت دولت علیه ملت تعبیر میشه، یعنی حمله شیمیایی رژیم بعثی عراق به شهر کردنشین حلبچه در استان سلیمانیه کردستان عراق.
بررسی بازی زمانی جنگ ایران و عراق نشان میدهد که چشم‌پوشی تعمدی امریکا و سازمان ملل و شورای امنیت از اقدامات غیرقانونی دولت بعث عراق به ویژه در زمینه کاربرد تسلیحات شیمیایی موجب شکل‌گیری فاجعه‌ای شد که علیه نیروها و غیر نظامیان ایرانی آغاز و به فاجعه حلبچه عملیات انفال عراق و کشتار غیر نظامیان کرد عراقی با سلاح‌های شیمیایی منتهی کرد. ایران با تسلیم شکایت به سازمان ملل خواستار توقف این حملات شد. رئیس وقت سازمان ملل پس از پیگیری‌های زیاد به یک بیانیه اکتفا کرد که در آن به هر دو طرف جنگ تذکر داد که از سلاح‌های شیمیایی استفاده نکنند و این در حالی بود که ایران نه می‌خواست و نه سلاحی در این حوزه در اختیار داشت. همان کشورهایی که به صدام سلاح شیمیایی فروختند و فاجعه سردشت و حلبچه را رقم زدند، حالا و با کمال وقاحت سلاح می‌سازند و برای جبران کمبودهای اقتصادیشان به سراغ اعراب ثروتمند منطقه می‌آیند و همان فجایع را در یمن، عراق، سوریه و فلسطین دوباره می‌آفرینند و سپس در جلسات مذاکراتشان دستهای خون‌آلودشان را می‌شویند و برای کاهش همان سلاح‌ها در میان آنهایی که غیر خودی هستند مذاکره می‌کنند. این روزها وطن‌کشی صدام در تاریخ بارها به شکل‌های دیگر تکرار می‌شود.
امیدوارم برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم شما ایزان شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
جفا کرد رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آید. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خیلی از ما اون کسی رو مؤمن میدونیم، اون کسی رو آدم خوبی میدونیم که اعتقادات خوبی داشته باشه، باور خوبی داشته باشه، و این رو فکر میکنیم اگر کسی مثلا از حوزه اعتقاداتش حرفهایی رو زد، چیزهایی رو باور داشت که این اصوله و در حقیقت ارزشمنده، این یعنی آدم خوبیه. در حالی که آیات قرآن یک مسیر دیگه رو برای ما تبیین میکنه، یعنی تکیه فقط بر داشتن اعتقادات نیست، بلکه در حوزه رفتار هم تعیین کننده است و اینها رو کنار همدیگه خداوند تعریف میکنه. تعبیر ایمان و عمل صالح یعنی همین، یعنی ایمان به معنای اون باوری که یک نفر داره و عمل صالح به معنای اون حوزه رفتار اون شخصه که تجلیش چه خواهد بود. خب اگر از این منظر نگاه بکنیم، حتی اگر کسی اعتقادات خیلی خوبی هم داشته باشه، یعنی باورهای خیلی خوبی داره، به چیزهای ارزشمند باور داره، اما رفتارش غیر از اونه، ما از نگاه قرآنی او رو در جایگاه بالا و ولی خدا و اولیاء خدا نمیدونیم. و بالعکس اگر کسی کارهای خوبی رو هم انجام بده اما باوری نداشته باشه، باز هم اونجا میگن یه طرف کار اصطلاحاً میلنگه. تعبیری که مثلا درباره حضرت ابراهیم هست و در سوره مبارکه نساء آیه 125 اومده، شاید بشه این برداشت رو ازش داشت: و من احسن و دینن ممن اسلم وجهه لله و هو محسن و تبع ملت ابراهیم حنیفا. چه کسی، یعنی دین چه کسی بهتره از اون کسی که همه وجودش رو تسلیم خدا کرده، اسلم وجهه لله، از اون طرف و هو محسن و اهل نیکوکاریه، یعنی در حوزه رفتارم همینطوره، فقط یک لفظ نیست، و تبعیت هم میکنه، برای خودش الگویی داره، و تبع ملت ابراهیم حنیفا، یعنی بدون الگو هم نمیشه این مسیر رو طی کرد. طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست، بترس از خطر گمراهی. خب این کلید واژه ها رو در کنار هم که قرار میدیم، خودش یک سبک زندگیه، یعنی داشتن یک الگو و بعد باور به اون الگو و رفتاری که ما رو در اون مسیر قرار بده. خب حضرت ابراهیم این ویژگی ها رو داشت، یعنی یک باوری داشت و بر اساس این باور یک رفتاری داشت، هزینه ها داد بابت این اتفاق، یعنی مهاجرتی که حضرت ابراهیم کرد، در دل آتش رفت و خیلی اتفاقات دیگه، حرف های تلخی که از نزدیکان و از فامیل خودش شنید، اما اینها رو تحمل کرد، رفتار پسندیده داشت، مهمان نواز بود و خیلی ویژگی هایی که در آیات قرآن میشون رو پیدا کرد. روشن فکر بود، سرخم نکرد در برابر جهالت بودها. اینجاست که حضرت ابراهیم به عنوان خلیل خدا شناخته میشه، دوست خدا، و اتخذ الله ابراهیم خلیلا. اگر ما هم میخواییم به مقام خلت برسیم، یعنی به بخشی از این جایگاه دوستی با خدا برسیم، راهش در داشتن یک الگوی مناسب، باور مناسب و رفتار مناسب. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.